أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. کلام ما در بیان موارد سگانه ای بود که مرحوم آقای آخوند فرمودند اینجا استصحاب جاری می شود و اصل مثبت هم نیست. یک مورد رو در بفرمایید. از چی میخواید؟ خب اگر اجازه بدید دیگه شروع کردیم بحث رو، باشه برا بعد. مورد اول رو در جلسه گذشته بیان کردیم و گذشت. امروز کلام در مورد دومه. پس کبرای کلی بحث در چیست؟ بیان موارد سگانه ای که آیا آخوند میفرمایند استصحاب جاریه و اصل مثبت آیه یعقوبی نیست. مورد دوم نیاز به ذکر مقدمه ای داره. ما در منطق خوندیم ذاتی داریم و محمولی. محمولی که بر ذاتی حمل می شود از دو حال خارج نیست. حال اول اینه که از ذات موضوع انتزاعش می کنیم. این دو اصطلاح رو کار داریم ها. از ذات موضوع اون محمول رو انتزاع می کنیم و برای اسناد دادنش به موضوع نیازی به چیز دیگری نداریم. خود همون چیزی که از ذات موضوع انتزاع شده بر موضوع چی میشه؟ حمل میشه. مثلا مثل الانسان ممکن الوجود، شاهد ما ممکن الوجود محمول است. الانسان که ذات است میشه موضوع. حمل ممکن الوجود بر موضوع به چیز دیگری نیاز نداره. ما امکان رو، امکان وجودی رو از ذات موضوع انتزاع کردیم و بر موضوع چه کار کردیم؟ حمل کردیم. این رو در اصطلاح بهش میگیم خارج محمول. اما تارتن نه، برای حمل کردن محمول بر موضوع نیاز به ضمیم کردن چیز دیگر داریم. اینجا درسته که محمول بر این موضوع حمل میشه، اما از ذات موضوع اتخاذ و انتزاع نشده. چون از ذات موضوع انتزاع نشده، لذا اگر قرار باشه بر موضوع حمل شود نیاز به ذم ضمیمه داریم. مثالی که آیون میزنن، مثلا الجسم ابیض، جسم میشه موضوع، ابیض میشه محمول. حمل ابیض بر جسم نیازمند به وجود یک وصفی است که اسم شما میگذاریم چی؟ بیاض. کی ابیض بر بیاض حمل میشود؟ ابیض بر جسم حمل میشود وقتی که این وسط ما بیاضی رو در نظر بگیریم. پس ابیض به واسطه بیاض بر زید حمل می شود، بر جسم حمل می شود و هاکذا. این رو اصطلاحاً اسمشو می گذاریم محمول به زمیمه. روشنه تا اینجا آیون؟ پس محمول به زمیمه از اسمشم معلومه. برای حمل محمول بر موضوع نیاز به ذم زمیمه داریم. در نقطه مقابلش خارج محمول، یا محمول من صمیمه، از صمیم ذات انتزاع می شود این محمول و بر ذات چیه؟ حمل می شود. الانسان ممکن الوجود اسمش شد خارج محمول یا محمول به صمیمه. الجسم ابیض اسمش شد محمول به ضمیمه. این فعلا مقدمه. در ادامه مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند دومین موردی که به نظر ما استصحاب جاری میشه و اصل مثبت هم نیست، جاییه که استصحاب رو در منشأ انتزاع جاری کنیم و احکام را بر احکامی که مترتبه بر امور انتزاعی هستن رو و علیکم السلام بار کنیم، مثلا مثل ملکیت، مثل زوجیت و الی آخر. تقاضا میکنم دقت کنید که تا آخر بحث و علیکم السلام مطلب روشن باشه. ایشون میگن ما استصحاب میکنیم بقاء زوج را، حیات زوج را، در نتیجه استصحاب که حیات زوج شد نتیجهش بقاء زوجیت است و نتیجه بقاء زوجیت مثلا وجوب نفقه است، مثلا حرمت ازدواج همسرشه. یه بار دیگه مثال رو عرض کنم، استصحاب میکنیم زوج را، اون ذات را میخوایم ارتباطش بدیم به اون مقدمه، استصحاب میکنیم ذات زوج را، نتیجه میگیریم زوجیت را و بر این زوجیت اثر رو بار میکنیم که مثلا وجوب نفقه از حساب بانکی زوج است برای زوجه، حرمت ازدواج زوجه است با زوج دیگر. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ پس اینجا به قول مرحوم آقای آخون استصحاب جاری میشود و اسمش رو هم میگذاریم چی؟ بگید خارج محمول، یا محمول من صمیمه. چرا اسمش رو میگذاریم خارج محمول؟ چون ایشون میفرماین زوجیت که یک چیزی در عالم خارج نیست، بلکه زوجیت رو ما انتزاع میکنیم از زوج و بعد در نتیجه زوجیت میشه واسطه و آثاری که با استصحاب بقاء زوج باید بار شود بر چی بار میشه؟ بر زوجیت. اما زوجیت در واقع یه چیز دیگه ای اضافه ای نیست که بگید یه واسطه یه عقلی خورد در نتیجه شد اصل مثبت. ایشون میگن زوجیت یعنی خود زوج، چیزی جدای از زوج نیست، انتزاع از زوج شده. پس ای در واقع واسطه ای گو این که در کار بگید نیست. این میشه مورد دومی که مرحوم آقای آخون فرمودن. پس اصطلاحاً میشه مورد خارج محمول. یا ملکیت، مثلا ملکیت همینطوره، زوجیت همینطوره، عبدیت همینطوره. من نمیدونم این عبد زنده هست یا نیست، پس استصحاب میکنم بقاء حیات عبد را. وقتی بقاء حیات عبد استصحاب شد نتیجهش میشه رقیت، یعنی هنوز رقیتی برای آقای زید نسبت به عبد برقراره، عبد رق زیده، زید مالک عبده. پس ملکیت رو برای زید اثبات میکنیم و این ملکیت یه چیزی که در عالم خارج باشه نیست، جز همون که زیدی هست و مالک و عبدی دارد که رقه. اینجا استصحاب میکنیم بقاء حیات عبد را، نتیجهش میشه ملکیت زید برای عبد، نتیجهش میشه جواز عتقش. یک کفاره ای رو، یک عمل حرامی رو در روزه مرتکب شده، کفارش آزاد کردن عبد. نمیدونه این عبدش که رفته الان گمش کرده زنده مونده یا نه. تو فاجعه منا مولا با عبد رفته، عده زیادی اونجا شهید شدن و از دنیا رفتن، نمیدونه عبدش هم جز به همونها بود یا نه. استصحاب میکنه بقاء حیات عبد را، نتیجهش اینه که مالکیتش برقراره، یا بگو رقیت عبد این آقا برقراره، نتیجهش اینه که جواز عتقش. یک کفاره ای بر ذمه‌اش آمده، میگه اعتقت عبدی فی سبیل الله. پس مورد دوم کاملا روشن شد. بعض از بزرگان از جمله مرحوم آیت الله خویی و بعض دیگر از بزرگان نسبت به این مورد دوم آقای آخون می‌فرمایند اینجا مراد آقای آخون چیه؟ اگر مراد مرحوم آخون اینه که استصحاب در فرد انتزاعی جاری می‌شود و بعد آثار کلی بار می‌شود، یکی حرف جدیدی نشد، این میشه همون مورد اول که استصحاب یا الله، که استصحاب رو و علیکم السلام در فرد جاری میکردیم، کلی رو بعد نتیجه میگرفتیم و اثر رو بر چی بار میکردیم؟ آیون بر کلی. درست شد یا نه؟ که بعد اشکالی که شد ایبو شد که فرد کلی دو چیز نیستن و تا بقیه حرف ها. پس میفرماین آیا آخون اگر مراد شما اینه که استصحاب میکنیم فرد امر انتزاعی رو تا آثار کلی رو برش بار کنیم، مثلا استصحاب میکنیم ملکیت زید رو بر یک مالی تا آثار ملکیت کلی رو اثبات کنیم، میگیم زید مالک این شیء است پس ملکیت دارد پس نمیدونم آثار مترتب بر ملکیت. اگر اینه که این شد همون قسم اول و مورد اول شما، مورد جدیدی نشد. اما اگر نه، مرادتون اینه که استصحاب رو در منشأ انتزاع جاری میکنیم، حالا میخوایم از مقدممون کمک بگیریم، استصحاب رو در منشأ انتزاع جاری میکنیم تا اثر امر انتزاعی که لازمه منشأ انتزاع است رو بار کنیم. یعنی یه منشأ انتزاعی داریم، یه امر انتزاعی داریم که لازمه این منشأ انتزاعه، یه آثار شرعی داریم که میخوایم بر این امر انتزاعی چکار کنیم؟ آیون بار کنیم. پس منشأ انتزاع، امر انتزاع، امر منظورم امر فرمان نیست، شیء منشأ انتزاع، امر انتزاعی، اثر مترتبه بر این امر انتزاعی. شون میفرماین آیه خویی و دیگران میفرماین آیه آخون این از اوزه مصادیق اصل مثبته. چرا؟ چون امر انتزاعی، منشأ انتزاع و امر انتزاعی بینشون علاقه، چه علاقه ایست؟ منشأ انتزاع و امر انتزاعی لازمه اون امر انتزاعیه. درسته که از ذاتش انتزاع شده، اما همین که میگید از ذاتش انتزاع شده به خاطر اینه که چی آقایان؟ لازمه اونه. خود او که یقینا نیست، خود او نیست، چون یکی منشأ انتزاعه یکی امر انتزاعی هست. نتیجه میگیریم منشأ انتزاع، امر انتزاعی، آثار این امر انتزاعی. خب این امر انتزاعی میشه لازم عقلی منشأ انتزاع، چون خودش قطعا بگید نیست، چون اون منشأ منتزعه، اون منشأ انتزاعی منتزعه از اون منشأ. پس اینجا میشه اوزه مصادیق اصل مثبت و جاری نمیشود. پس آیا آخون در این مورد دوم ما به شما عرض میکنیم که یا بازگشت به مورد اول است، آری اصل مثبت نیست ولی بازگشت به مورد اول داره، یا هم مرادتون این حرف دومه که باز اگر این باشد یقینا اصل مثبته و باید جاری بگید نشود. یک مثالی مرحوم آیت الله خویی میزنن، یه مثال رو هم توضیح بدم بد نیست اگه مراجعه کنید مصباح الاصول. مثالی ایشون میزنن، میگن ما میدونیم یه جسمی جایی هست، خب مثلا این این کتاب اینجا هست، بعد یه جسم دیگه هم فوق این کتابه، مثلا این خاتم و انگشتر فوق این کتاب هست. خب حالا پس انگشتر میشه فوق، کتاب میشه تحت. بعد ایشون میفرماین که اگر بدونیم جسم دوم سر جاش هست ولی نمیدونیم جسم اول سر جاش هست یا نیست، آیا انگشتر کماکان بالای کتاب هست یا انگشتر برداشته شده؟ ایشون میگن ما نمیتونیم آثار فوقیت رو برای اون جسم بار کنیم. چرا؟ چرا؟ چون ما اصلا اصل فوق رو نمیدانیم چیست، نمیدونیم اون جسم اول آیا سر جای خودش هست یا نیست. برگردیم، پس دومین موردی که آیا اخون فرمودن و در این مورد دوم گفتن اصل مثبت نیست، ما میگیم یک موردش بازگشت به مورد اول داره در یک فرض و در فرض دوم اصل مثبته، پس فرمایش شما چیز جدیدی به داشته های ما نیفزود. بفرمایید. نه وضعی هم هست. آه بله بله اثر بله بله درست.
پس ما می‌گیم فوقیت اوناس که اثر شرعی نیست.
بله نیست.
پس اونا که اصلا ملبس خارج.
چرا خارج باشن؟
چون شما میگید که تن زید رو میگیم عبد است، استصحاب میکنیم عبدن رو و میگیم عبدیت نشه. عبدیت خودش اثر شرعی دیگه، اون لازم نیست جواز.
نه عبدیت اثر شرعی نیست. عبد بودن که اثر شرعی نیست که.
حالا زوجیت.
زوجیت هم اثر شرعی نیست.
زوجیت اثر شرعی
نه خیر. نه.
حکم وضعی نیست.
خب اصطلاحاً اثر شرعی بهش نمیگیم دیگه.
همین اول گفتم. بله. شرعی باید مخصوص احکام تکلیفی است یا عام از احکام.
نه 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 این در مان احنافی منظورتونه عامه. اما خود زوجیت دوباره اثر شرعی انگاشته نمیشه دیگه بر زوج.
چرا انگاشته؟
جان
چرا این گوشت میگه حکم وضعی نیست؟
یعنی شما میخواید بگید دو تا حکم شرعی طولی است، یکیش حکم شرعی وضعی. خب این بنابر مبنای کسانی خوبه این حرف که این رو حکم شرعی نمیدونن. اگر یادتون باشه مرحوم شیخ اصلا میگفتن احکام وضعی جعل ندارن، بلکه به تبع حکم تکلیفی هست. اون رو که بگیم اینجا راحتیم. یا مثلا تفصیلی که آیه آخون میدادن در احکام وضعیه که بعضی از احکام وضعیه رو میگفتن اصلا جعل مستقل ندارن، یا بعضی رو میگفتن جعل دارن اما جعلشون به تبعه، بعضی هم میگفتن جعلشون نه به خودی خود انجام میشه مثل شرطیت و مانعیت و امثال اینها. طبق اون مبانی فرمایش شما خوبه. احسن تو
بعد از اون دومی مسئله اینه که وقتی شما میگید زوج رو قطعاً قبلاً بوده یعنی سابقه بود زوج رو چند رو سابقه بود این چای رو بود
خواهش میکنم
زوج رو قبلاً قصد داشتیم یعنی این داشتیم یعنی سابقه داریم یعنی این سابقه داریم در زوجیت هم هست. پس همون زوجیت یعنی سابق دارد به شکل لاحق دارد. لازم نیست که ما خودمون نعذیت کنیم بگیم که مثلا
درسته درسته، ولی دقت کنید ما الان در اصل زوج وقتی شک داشته باشیم زوجیت چیه؟ زوجیت چیزی جدا از خود وجود زوج نیست، پس در نتیجه ما انگار همون زوج رو داریم استصحاب میکنیم، زوجی که زوجیت از او انتزاع میشه. آخه امر انتزاعی اگر منشأ انتزاعش باقی نباشه نمیتونه انتزاع بشه. متوجه میشید؟
نه حالت سابقه زوجیت حقی نیست؟
چرا؟ ولی زوجیت متوقف بر؟
من نمیخوام حقا بودرد کنم، میخوام کمک را
کنم.
میدونم مثل
خب آیاخون این که آیاخون اینو نمیگن، آیاخون میگن استصحاب رو در منشأ انتزاع جاری میکنیم. اگر استصحاب رو در منشأ انتزاع جاری کردیم خب او امر منتزع من هم منتزع هم در نتیجه بار میشه، در نتیجه اثر شرعی بار میشه.
بله اینیتی که ما میبینیم اصلا مثبت نیست، وقتی که شما بر اصل منتزع من استصحاب جاری کردیم این اون انتظام اینجوری بود. اما سوال اختلافی من کامل این سوال هست بله. که اون فوقیته که مثال دادن
آره. ایشون میگن
اگه حالت سابقه دارد یا حالت سابقه نداره، شما میگید این انگشته رو برداشته مثلا فوق
نمیدونیم برداشتیم یا نه، احتمال میدیم پس فوق
فوقانیت حالت سابقه داشته
باشه. درسته، ولی شیء فوق رو نمیدونیم هست یا نیست، شاید باشه این شیء در فوق شاید هم نباشه. چون نمیدونیم تعبیر جالبی دارن مرحوم آقای خویی، حالا من به فارسی میگم، ایشون میگن ما میدانیم نعلم که جسمی در جایی هست، سپس میدونیم جسمی پایین تر از اون مکان اول هست و نمیدانیم لا ندری که جسم اول باقن به حال سر جای خودش هست یا نیست. اینجا نمیتونیم آثار فوقیت رو برای جسم ثانی بار کنیم به وسیله استصحاب بقاء جسم سر جای خودش، آثار رو بر چی بار کنیم؟ بر فوقیت این جسم ثانی. بله
دو تا میبینید دوئیت میبینید
آره.
شما نمیگید که این جسم برخواسته باشه فوقانیت رو برس کنیم،
شما میخواد بگید از اول بریم سراغ اثبات فوقانیت دیگه.
تو الان سابقه داره، هیچ هیچ مثالی نیست به نظر من.
بله.
هیچ مثالی نیست. شما تحلیلیت نمی‌کنید. هیچ مثالی نیست مگر اینکه اون چیزی که انتزاع کردی حالت سابقه.
خب اگه یادتون باشه استصحاب در سبب تا وقتی جاری بشه نوبت به استصحاب مسبق نمیرسه. اینجا منشأ انتزاع میشه سبب. اون فوقیت یا ملکیت یا رقیت هرچی بگید میشه مسبب، چون انتزاع از این میشه دیگه. و تا وقتی استصحاب در سبب قابل جریان باشه نوبت به استصحاب مسبب نمیرسه.
اگر سبب هم هیچ اثری نداشته باشه از انتزاع خارج میشه مسبب در
نام. کی گفته اثر نداره؟
اثر نداره چون که مثبت است.
اگر حرف شما رو زدیم که بر علیه خودتون استفادهش
میکنیم،
اون واسطه امر شرعی اگر بدونیمش و بگیم اون واسطه رو پس میگیم استصحاب جاری شد در این منتزع اون من که سبب اثر شرعی برش بار شد و در نتیجه کار تمام. خب بعد دیگه میخوام بگم یعنی اگر اون حرف رو بزنیم مجبوریم این رو هم قبول کنیم. بله باید قبول کنم. بله. خب این هم شد مورد چندم آیون. مورد دوم. مورد سوم، مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند استصحاب رو در جزء و شرط جاری می‌کنیم و جزئیت و شرطیت بار میشن. پس استصحاب رو در جزء و شرط جاری می‌کنیم و جزئیت و شرطیت بار میشن. مثالی که ایشون میزنن، حالا بنده مثالشون هم براتون بخونم، میگن جزء و شرط یا مانع. مانع رو هم ایشون اضافه میکنن، جزء و شرط و مانع در متعلق تکلیف. ما یه تکلیفی داریم که معلومه، مثلا وجوب داریم، یه متعلق تکلیف داریم که صلات. همیشه متعلق تکلیف فعل مکلفه. یک موضوعی هم داریم که میشه چی؟ خود مکلف. به قول مرحوم محقق نائینی متعلق المتعلق میشه موضوع. همین متعلق میشه چی؟ صلات. صلات به چی و به کی تعلق گرفته؟ به من، به مکلف. پس مکلف میشه موضوع، حکم میشه وجوب، فعل مکلف میشه چی؟ متعلق. متعلق تکلیف یرحمکم الله. بعد مرحوم آیه آخون میفرمایند مورد سوم جزء و شرط و مانع در متعلق تکلیفه. اینشون میگن استصحاب رو ما در جزء، شرط، مانع جاری میکنیم بر اثر جریان استصحاب در خود جزء و خود شرط و خود مانع نتیجه میگیریم. چی رو؟ جزئیت و شرطیت و مانعیت را. روشن چی دارم عرض میکنم؟ پس استصحاب رو در خود جزء و شرط و مانع جاری میکنیم اما نتیجه میگیریم شرطیت و جزئیت و مانعیت رو. این قلت، اگر شما بگید آقا شرطیت و مانعیت و اینا که مجعول شرعی نیستن، که ما در بحث احکام وضعیه گفتیم ما یا آخون که جزئیت و شرطیت و اینها حکم وضعی نیستن، خب خود شما در بحث احکام وضعیه اینها رو حکم وضعی نمیدونید. پس استصحاب جزء و شرط و مانع باید جاری نشود، چاری نمیشه تا ازشون شرطیت و جزئیت و مانعیت رو نتیجه بگیریم و بعد اثر رو بر جزئیت و شرطیت و مانعیت بار کنیم. روشنه؟ نمیدونم یا نه. دوباره میگم، ما استصحاب میکنیم بقاء شرط رو، بقاء مانع رو، بقاء جزء رو، نتیجه میگیریم جزئیت و شرطیت و مانعیت رو و اثر رو، اثر شرعی رو بر جزئیت و شرطیت و مانعیت چکار میکنیم؟ بار میکنیم. جزء شرط مانع، جزئیت شرطیت مانعیت، اثر مترتبه بر این جزئیت و شرطیت و مانعیت. خب اینجا میگن آقا ما شرط و جزء و مانع اگر جاری بشن، خب جزء و شرط و مانع حکم شرعی که نیستن، موضوع حکم شرعی هم نیستن. چرا موضوع حکم شرعی نیستن؟ چون اینا موضوع جزء جزئیت و شرطیت و مانعیت بخوان باشن، خود جزئیت و شرطیت و مانعیت که حکم شرعی نبودن که اینها بشن موضوعی برای تحقق جزئیت و شرطیت و مانعیت. پس ما چی داریم میگیم؟ میگیم جز، شرط، مانع، جزئیت، شرطیت، مانعیت، نتیجه میگیریم آثار رو. تعبیر ایشون اینه، ایل اما المورد الثالث ایل جز او الشرط او المانع فی متعلق التکلیف فالاستصحاب فی الجزء و الشرط و المانع جار فیترتب علی الاستصحاب الشرطیه و الجزئیه و المانعیه فان قیل ان الشرطیه مثلا لیست مجعولتا شرعیه کما قلنا فی مبحث الاحکام الوضعیه فلا تجری استصحاب الشرط و الجزء و المانع لان این ستا نه حکم شرعیان نه موضوع برای حکم شرعیان که عرض کردم. نه قلنا ان الجزئیه و اختیها شرطیت و مانعیت و الم تکن مجعولتن مستقله ولیکن مجعولتن به تبع جعل حکم شرعی حکم تکلیفی مجعولتن به تبع و هازا کافن فی جریان الاستصحاب. دقت کنید مرحوم آیا آخون سر جای خودش فرمودن، این مقدمه را عرض کنم بعد این مورد سوم توضیحش رو میدم اگر وقت شد البته. مرحوم آقای آخون میفرماین، مقدمه رو میگم اصل مطلب برای فردا انشالله، میفرماین احکام وضعیه از یک زاویه بر سه قسمن. قسم اول اونایی که در اون احکام ید جعل شرعی راه داره، یعنی جعل در اونها انجام میپذیرد، هم خودشون، حالا قسم اول رو اول منفیشو بگم بعد مثبتش راحت تر معلوم میشه، ببخشید. پس قسم اول از احکام وضعیه ما لا یکون قابلا للجعل الشرعی و کذالک منشأها لا یکون قابلا للجعل الشرعی، نه خودش جعل بهش راه داره و نه منشأش. مثال میزنه ایشون و من هذا القبیل هو الشرطیه او المانعیه ای او السببیه لأصل التکلیف، مثل استطاعت که استطاعت دخیل در اصل تکلیفه. روشن چی دارم میگم؟ ایشون میفرماین اینها امور تکوینیه ای هستن که اما تکون دخیلتن فی التکلیف و اما لا تکون فامرها لیس بید الشارع. اینا یک امور تکوینی هن، یا دخالت در تکلیف شارع دارن یا دخالت در تکلیف شارع ندارن. اینها رو ما میگیم قابل جعل شرع چیه؟ نیستن. شارع از اول که نگاه میکنه میبینه یک تکلیفی رو میخواد جعل کنه، این امر، این شی یا دخالت در این تکلیف دارد یا ندارد. اگر دارد با دخالت اون حکم شرعی رو جعل میکنه، اگر ندارد بدون دخالت این حکم شرعی رو جعل میکنه. سببیت و شرطیت و مانعیت اینها دخالت در اصل تکلیف دارن، چون دخالت در اصل تکلیف دارن ید جعل شرعی به اینها راه پیدا نمی کند. روشن آقای ابراهیمی؟ انشاءالله. این قسم اول. قسم دوم اونایی که جعل شرعی و اونم جعل شرعی استقلالی درشون راه داره. مثال میزنه آقای آخون ولایت و حکومت و قضاوت، مستقلن شارع این آقا رو ولی آقای دیگر قرار داده، پدر رو ولی پسر قرار داده، پس این ولایت از ناحیه شارع جعل شد. حکومت اینی قد جعلت او علیکم حاکما، حکومت از ناحیه شارع جعل شد. بعد یا قضاوت هم همینطوره. پس قسم دوم از احکام شرعیه وضعیه احکامی هم که جعل مستقل در اونها راه داره. قسم سوم چیزایی هم که مجعول استقلالی نیستن، غیر قابل جعلم نیستن، نه اولی هم نه دومی، بلکه سوم هستن. این سوم چیه؟ منشأ انتزاعشون به ید شارعه، منشأ انتزاع این حکم وضعی، مثل جزئیت، جزئیت در متعلق تکلیف، مثل رکوع که جزئیت منشأ انتزاعش به ید شارعه. ما جزئیت رکوع رو آقایون از چی انتزاع میکنیم؟ از این حالت انحنای در وسط نماز. شارع میاد این را جز قرار میدهد، در نتیجه ما انتزاع میکنیم جزئیت رو. پس یه جعل شرعی اول هست، جعلته جزءا للصلاة فننتزع ازش جزئیت را. پس احکام وضعیه سه قسم شد. یک قسم اصلا ید جعل بهش راه نداره، یک قسم به اعتبار منشأش جعل میشه، یک قسمم چیه آقایان؟ مستقلا جعل میشود که ما عرض کردیم منشأش استقلال است و الی آخر. این مقدمه، انشالله توضیحش برای جلسه بعد. ولله الحمد.